اگه تردیس بود جاده تگرگ و خیس بود تو باز میگن بهت باشه حتی تو گل و باشه.
از شما هموطنان ارجمند دعوت میکنم که از این لحظه به طور مستقیم شنونده برنامه پویش باشید.
خواستتون رو هر چی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن.
هر فکر مثلا عمل
با مردم درست صحبت کنه. بتون کار مردم رو
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها
و به این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه ترین خبرها و رویدادهای کشور. پویش،
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم عزیز، شریف و نجیب ایران سلام بر شما. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه پویش. امروز در خدمت شما هستیم، چهارمین روز از دی ماه رو کنار شما تجربه میکنیم. امیدوارم آخر هفته بسیار خوبی سهم همه ما بشه، سهم مردم عزیز ایران، و امروز هم کنار شما هستیم. خیلی تبریک عرض میکنم میلاد حضرت عیسی مسیح علیه السلام رو خدمت همه شما مردم از ایران، به ویژه هموطنان مسیحیمون که در سراسر ایران زندگی میکنن، در کنار مسلمان ها زندگی آروم و بی دغدغه‌ای دارن، مثل همه ادیانی که در سرزمین پناهورمون ایران مشغول زندگی هستن و کنار همدیگه داریم تلاش میکنیم برای آبادانی این سرزمین. امروز هم در کنار شما این موضوعات مختلفی رو انتخاب کردیم، امیدواریم که این موضوعات مورد توجه شما قرار بگیره. 30558 سامانه پیام کوتاه برنامه است، راه ارتباطی ما با شما، و میتونید این راه ارتباطی رو ازش استفاده بکنید. نظرات، دغدغه ها و مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خودتون رو برای ما بفرستید تا در پویش پیگیری کنید. خب موضوعات مختلفی رو انتخاب کردیم امروز براتون. یکی از مسائلی که الان خیلی هم باش درگیریم آلودگی هواست، یعنی دیگه آسمون خاکستری شده تقریبا و شرایطیست که به حال بیشتر مدارس تعطیل میشه به خاطر آلودگی هوا، یا به عبارتی مجازی، که البته حالا ما از واژه مجازی استفاده میکنیم، اما عملا اون خروجی که باید داشته باشه مدرسه در حالت فیزیکی و دایرش قطعا نداره. چالش های دیگه ای به وجود میاد، صدها نفر در همین چند ماه گذشته به خاطر آلودگی هوا کشته شدن و جونشون از دست دادن، و موضوع آلودگی هوا یه موضوع قدیمی است که هم میندازن گردن هم دیگه. کارخونه ها میگن ما مازوت نمیسوزونیم، خودروسازا میگن ما خودرومون استاندارد یورو 5 و بسیار بسیار همه چیز خوبه و همه چی آرومه، و عرض به خدمت شما تقصیر بنزینه. باز دوستان دیگه که تولید کننده بنزین هم میگن ما مشکلی نداریم. و حالا یه چالش جدیدتر، و اونم برخی از لوازم یدکی هایی است که در بازار عرضه میشه و اصلا کیفیت مرغوبی نداره. واقعا اینجوریه؟ واقعا باعث آلودگی هواست این لوازم یدکی نامرغوب و بیکیفیت؟ بذارید از آقای علیرضا نیکاییم بپرسم، رئیس اتحادیه تعمیرکاران استان تهران، که هم اکنون همراه ما هستن. آقای نیکاییم سلام، خیلی خوش آمدید به پویش رادیو فرهنگ.
عرض ادب میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و همکاران خودم، انشالله که صحت و سلامت باشه برای همه.
خیلی متشکرم آقای نیکاییم. واقعا اینجوریه؟ یعنی لوازم یدکی نامرغوب خودش عامل آلودگی هواست؟
ببینید، من بحث رو اینجوری شروع بکنم که بله، میتونیم بگیم بله حرف شما منطق هستش، ولی در کل ساختار خودروها بزرگترین مشکل هستش. بعد قطعات یدکی،
یعنی خود خودروها الان خود مشکل خود دارن؟
خودروها، بله. ببینید، همین طور شد که صدای رئیس جمهورم در اومد که آقا ساختار خودروهاتون رو باید بهینه کنید. ما متاسفانه این لیتراژ مصرف در 100 کیلومتری که 12 13 14 گاهی داره استفاده میکنن خودروها، این تو امروز توی دنیای امروز رد هستش، و خودروها خب 3.5 لیتر 4 لیتر دارن مصرف میکنن. این هم متاسفانه مصرف بنزین رو میبره بالا. خب مستحضر هستی که خب قیمت بنزین هم تغییرات زیادی داشت، و خلاصه این همه جوره به ضرر اقتصاد مملکت هست. تو بحث قطعات یدکی، متاسفانه قطعاتی که داره میاد قطعات بیکیفیت هست، چون این نوع خودروهایی که در ایران داره تردد میکنه دیگه قطع سازهای اورجینالی که در مبدأهای خارجی وجود دارن دیگه از رده قطعات اینها رو خارج کردن و دیگه تولید نمی کنن.
یعنی پس این خودروسازه که میگن ما بهینه سازی کردیم و کلی هم تبلیغات و اینها، اینا واقعیه؟
ببینید، بهینه سازی این نیست، این ساختار یعنی از زیر ساخت باید عوض بشه موضوع. یعنی ما دیگه باید این دست خودروهایی که داریم تولید میکنیم، چه از نظر ایمنی در جاده و چه از نظر مصرف سوخت، اینها رو دیگه باید رها کنیم.
درسته.
چون اینها سالهای ساله که در دنیا این نوع تیپ خودروها منسوخ شده است. اصلا در دنیا بحث هوش مصنوعی هست در خودروها.
بله.
یعنی
بله.
تشخیص اون هوش مصنوعی برای مصرف سوخت.
بله.
و یا نوع جاده ها اصلا داخل خودرو امکان پذیر هست که اصلا دخالت خود رانندم داخلش نباشه، یعنی هوشمند ماشین.
درست.
اینی که ما چیزی که داریم تولید میکنیم با دنیا خیلی فاصله داریم. ما اینکه الان این اقلیم تهران شده که متاسفانه واقعا من امروز داشتم میمدم توی اتوبان‌هایی که داشتم میمدم به سمت محل کارم، واقعا خاکستری درست گفتید،
عجیب و غریب شده. بله متاسفانه واقعا دیگه نمیشه نفس کشید.
اینجا ما داریم زندگی میکنیم، تو این شهر ما داریم زندگی میکنیم، اگر فکر هم دیگه نباشیم اینجا ظلم به بچه هامون کردیم، به آینده کردیم و اینها باید زودتر جلوش گرفته بشه. تو بحث نطواتی از کیبی کیفیت مثل فیلترها، فیلترهایی که داره توی به اصطلاح بازار ارائه میشه، نمیگیم همش ولی بخشیش، بخش قابل توجهیش به اصطلاح بی کیفیت هستش. بحث انجکتورهایی که داره میاد، اینها بخش اعظمش بی کیفیت هستش.
خب حالا چه کار باید کرد آقای نیکاین؟ یعنی شما یا کارگروهی تشکیل دادین که
خب بارها خب با وزارت خونه نشست داشتیم، بحثمون این بوده که باید جلوی ورود قطعه بی کیفیت رو گرفته بشه.
بله.
و کد شناسه کالا همه گیر بشه.
بله.
یعنی من بدونم که این کالا که اومده روی از مبدأ گمرک روی کالا، بحث شناسه کالا ذکر شده و من با اون پیامکی که سیستمی که پیامکی ایجاد شده توی وزارتخونه بتونم اصالت کالا رو به اصطلاح قطعیش بکنم.
خب
حالا همه وارداتی هم نیست البته، داخلیان باید برن شناسه بگیرن، یعنی از مبدأ کارخونه شون باید حتما با شناسه از کارخونه خارج بشه و به بازار
و شدنی هم از عملیاتیه، فقط باید یه همتی باشه.
ببینید امروز این همه به اصطلاح ابزارهای نوین در همه جای دنیا، خب مخصوصا تو ایران خیلی چیزا، چطور خیلی کاری که میخوایم انجام بدیم توی بانک ها، خب از همه نوع ابزارهای نوین دنیا داره استفاده میشه، ولی بخوایم یه همچین کاری که به صلاح مردم هست، بحث آلودگی هوا یه بحثیه، بحث جانی یه بحثیه، اینها موضوعاتی هست که باید دولت مردم، من اینجا خواهش میکنم از این تریبون استفاده میکنم که این رو به فکر مردم باشیم، فقط نشه زمستون تا میشه بگیم آقا آلودگی هوا، بعد به محض که یه بارون میاد همه چی فراموش میشه، میریم شب عید و دیگه هیچ تمام
الان...
میریم سال دیگه
سال دیگه دوباره یادم. الان آقای حیدری از شهرزام همینو پیامک فرستاده، گفته زمستون که میشه به فکر آلودگی هوا میفتیم بعد دیگه یادمون میره دوباره.
دقیقاً من خواهش میکنم به فکر خانواده خودشون باشن، به فکر خانواده این به اصطلاح شهروندان تهرانی، شهرهای بزرگ مثل عراق، مثل اصفهان، مثل تبریز.
بله.
واقعا افتضاحه.
متاسفم.
شما ببینید 6 میلیون خودرو در تهران داره تردد میکنه.
بله.
خب ببینید یه فاجعه ای داره درست میکنه این 6 میلیون.
قبول دارم حرف شما.
صدای آقای رئیس جمهور هم در اومد که آقا زودتر یه فرصت یک ساله دادن به خودروسازا. انشالله این
اولتیماتوم ما آره ما این پیام شما رو هم منتشر کردیم که آقا بیاید همه دور هم بشینیم یه کاری بکنیم که
برنامه ما آماده هستیم، سنف ما آماده هست.
بله.
سرویس های دوره ای رو بیایم بشینیم با همدیگه طراحی کنیم، اینی که هی میخوایم این برونور هزینه های به اصطلاح
علکی بشه
علکی انجام بدیم، این رو بیاریمش توی سنف به اصطلاح مربوطه و کمک بدیم به ماشینا، تنظیمات رو بکنیمش مجانی. خب بالاخره شهرداری تهران درسته ما بخش خصوصی هستیم نمیتونیم مجانی انجام بدیم،
ولی دیگه یه پایکار بیان یه تفاهم نامه امضا بشه یه بخش به راحتی انجام بشه،
قابل حل هست
انجام. خیلی متشکرم آقای نیکاین، براتون آرزوی موفقیت میکنم. موفق باشید و خدا نگهدار.
سلامت باشید.
بله موضوع بسیار بسیار مهمی است و به نظر میرسه که خیلی باید در موردش بیشتر صحبت کنیم. آلودگی هوا شاید به چشم یه آلودگی ساده و خاکستری شکل آسمون باشه، ولی سلامتی همه ماها در خطره. خب یه تصویری منتشر شد تو فضای مجازی، کلی هم به اصطلاح خارجی ها وایرال، به قول ما پربیننده شد. یه پژو 405 محصول شرکت محترم ایران خودرو که وسط دقیقاً عین این گوشی های تاشو تا شده بود در یک حادثه رانندگی، این تا شده بود و عنوانش این بود: بعد از ثبت نام بی سابقه 10 میلیون نفری در قرعه کشی ایران خودرو، این شرکت از خودروی جدید تاشوی خود رونمایی کرد. یعنی این خودروی پژویی که تا شده بود و گشته بودن تو فضای مجازی و اسمش گشته بودن خودروی تاشو، این تلفن همراه که تاشو یه ورژن جدیده، یک نمونه جدیده، مدل فارسیشو بگم، خلاصه اینجوریه. آره اینا، این من فقط موندم این 10 میلیون نفری که رفتن ثبت نام کردن کیان. بعد زیر این طنزه اومد نوشتن اینایی که الان میزنن هشتگ لبنیات نخرید و نه به گرونی لبنیات، همونایی هن که میرن ثبت، همون 10 میلیون نفری هن که میرن ایران خودرو ثبت نام میکنن که خودرو رو بخرن برن تو بازار آزاد گرون بفروشن. بنابراین تاش به این جمله رسیدم که دوستان عزیز، از ماست که بر ماست. آره اینجوریه. خب بریم سراغ موضوع بعدی که قراره باهاتون در موردش صحبت بکنم و شما مورد توجه شما قرار بگیره. جناب آقای غلامرضا رضایی‌فر، رئیس دبیرخانه پیگیری و هماهنگی مناسب سازی کشور، همراه ما هستند. آقای رضایی‌فر سلام، وقت بخیر.
عرض سلام و صبح بخیر دارم جناب آقای امینیان، خدمت شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما. آقا ما همیشه در پویش پیگیر مناسب سازی محیط ها برای معلولین و البته جانبازان عزیز بودیم و خب الان هم خبر میرسه که این مناسب سازی ها رسیده به خدمات زمینی و ریلی برای سالمندان، که خودتونم فرمودید که اقدامات خوبی برای مناسب سازی زیر ساخت های سفر زمینی و ریلی برای افراد دارای معلولیت، جانبازان و سالمندان به حال انجام شده و گفتید بازنگری هم کردید. ماجرا چیست؟
خدمتتون عرض کنم، از حدود راجب سیستم ریلی
بله.
از حدود 2 سال پیش ما یه ارزیابی داشتیم از حدود 86 تا ایستگاه راه آهن. خب اشکالاتی که وارد بود برای بحث دسترس پذیری اونها خب منعکس شد به دوستانمون در راه آهن. دوستان هم شروع به اصلاح اون موارد کردن. سال گذشته ما اسفند ماه جلسه ستاد مناسب سازیمون رو خدمتتون عرض کنم در وزارت راه و شهرسازی خدمت وزیر محترم بودیم. اونجا مصوباتی رو داشتیم، بعد از اون کمیته ای تشکیل شد جناب امینیان که توی 9 ماه اول امسال اون کمیته به صورت فعال موارد رو پیگیری کرد. یکی از موارد بحث سیستم ریلی بود که علاوه بر اصلاح ایستگاه‌های بین راهی، ما روی قطارها و ایجاد واگن‌های مناسب سازی شده
بله.
و ترسیل ورود افراد به خود قطار هم خب کار شد و انشاءالله در آینده ای نچندان دور ما واگن‌های مناسب سازی شده و دسترس پذیر هم برای این عزیزان خواهیم داشت.
خیلی هم خوبه. آقای رضایی‌فر، یه نکته ای که از حالا اینو من با چشم خودم هم دیدم، مثلا توی تهران قم که می رفتیم به اتفاق دوستان، خب چند تا مجموعه بین راهی بودن، اینها هیچ امکاناتی برای افراد معلول نداشتن. یعنی تازه مثلا تهران قمی که تازه محل تردد اصلی بسیاری حتی از این جانبازان عزیز میرن برای زیارت حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، و خب حالا رفت آمده خیلی زیاده و باور بفرمایید با چشم خودم دیدم که یعنی یک جانباز عزیزی بودن که میخواستن با ویلچر برن بالا، داستانی داشتیم، حالا همه کمک کردیم ویلچر رو بردیم از اون 8 تا 9 تا پله‌ای که بود. اما واقعا آیا توی این بحث سفر که الان تو ریلی شو دارین شما بینسازی میکنید، تو زمینی هم کاری کردین؟
بله بله، ببینید دقیقا شما درست میفرمایید. حالا تهران قم تازه بهترین مسیره،
درسته.
اون بین راهی هایی که هست بسیار مناسب تر از مسیرهای دیگه هست. ما سال گذشته حدود 1020 در واقع مجتمع بین راهی رو ارزیابی کردیم، به دوستان وزارت راه منعکس کردیم وضعیتشون رو
بله.
و امسال شروع به بازسازی و بازنگری و مناسب سازی شده و خدمتتون عرض کنم تمام مجتمع های رفاهی هم که الان در واقع مجوز میگیرن دیگه بدون تایید مناسب سازی اجازه شروع به کار ندارن.
آها، یعنی پایانکارم نمیدین بهشون؟
دیگه بهشون نمیدن. بله.
خب خیلی هم خوبه، امیدوارم که به هر حال این پیگیری ها شرایط رو به گونه‌ای بکنه. تو شهرها خیلی شرایط بهتر شده، یه زمانی ما دو سال پیش تو همین پویه، سه سال پیش من خودم یادم سه چهار سال پیش که پویه شما را انداختیم، یکی از دغدغه‌های مردم همین بحث مناسب سازی ادارات بود که الان تو تهران حداقل حالا شهرستانا رو من خیلی رصد نکردم، اونایی که رفتم دیدم برام خوب بوده، ولی در رابطه با تهران شرایط خیلی بهتر شده. این بین رای ها هم خیلی مهمه که اتفاقات بهتری بیفته. خبر خوب دیگه ای دارید بدید که بشنویم یا نه از خدمت شما مرخص بشیم؟
من عرضم اینه که انشالله اینها نیاز به استمرار و پیگیری داره و اینو خدمتتون بگم تو این 9 ماه از نظر سرعت الحمدلله به خاطر اون هماهنگی که به وجود اومد من میتونم بگم به جرأت بیش از 2 سال زمان میبرد قبلا اگه میخواست این کار انجام بگیره، الحمدلله تو این 9 ماه این کار انجام شد و انشالله ادامه پیدا کنه.
انشالله خبرهای خوبی از شما بشنویم جناب رضایی فر. و مناسب سازی شرایط برای جانبازان و معلولین تسریع پیدا بکنه، کم و کسری های بودجه ای که خیلی مهمه، خیلی مهمه حل بشه و ما شاهد بهبود وضعیت برای این عزیزان باشیم. متشکرم. موفق باشید، خود نگهدار.
ممنون از شما.
بله متشکرم، خود نگهدار. 8:20 از شما پویش رو میشنوید، خداحافظ. 8:20 از شما پویش رو میشنوید رادیو فرهنگ و حتما 3558 پل ارتباطی ما با شماست و من پیامکاتون رو میخونم. درود بر شما آقای بختیاری عزیز، پیامک دادن و گلایه کردن از وضعیت افزایش قیمت ارز در بازار و چالشایی که در این حوزه وجود داره. حرف شما کاملا منطقی است، خیلی از این شرایط گلایه دارن و انتظار دارن دولت دست به کار بشه، کاری بکنه و به هر اقداماتش اقدامات اثرگذاری باشه. اقدامات اثرگذار یعنی که یه جلسه برگزار بشه، یه اتفاقی بیفته که دوستان تا حرف میزنن 2 تومان نره رو قیمت دلار تو بازار، یک مسیری رو برن کاملا پیشبینی شده با اتفاقات بهتر. یکی از روزنامه ها برحال انتقاد کردن از آقای پزشکیان، اتفاقا از روزنامه های همسوی با خود آقای پزشکیان، گفتن آقای پزشکیان خسته شدین، دست بچه ها رو بگیرین چند روز مرخصی برین، یک خورده فوتسال بازی کنید، شاید پروژه کلان به ذهنتون برسه و شرایط بهتر بشه. این متنی است که در یکی از روزنامه‌های به هر حال اصلاح طلب منتشر شد. پنجشنبه یادی بکنیم از همه شهدای ارزشمند این سرزمین و تو همین برنامه یادی هم از شهید صدرزاده کردیم، شهید مصطفی صدرزاده. تو یکی از روایت‌هایی که از قصه زندگی ایشونه، با پول تو جیبیشون خلافکارا و عراض و لوباش محله رو می‌بردن استخر، ایشون ازش می‌پرسیدن که مصطفی چرا این کارو می‌کنی؟ میگه 2 ساعت کمتر دیگران رو اذیت بکنن بازم خوبه، بذارید من باعث بشم که اینها 2 ساعت کمتر مردم رو اذیت بکنن. بعضی ها به قول شهید سلیمانی اصلا همون اول شهیدن، مدلشون جنسشون فرق داره با آدم های این دنیا. خب حتما ما در ارتباط باشین، مثل عزیزان دیگه که برای ما پیامک فرستادن، گفتن اگه از کالابرگ استفاده نکنیم چی میشه؟ هیچی نمیشه، کالابرگتون حذف میشه، به اصطلاح خودمون میسوزه. خانم کاظمی ممنونم از پیامک پرنشاط صبحگاهیتون، خیلی خوبه که اینقدر نشاط دارید. آقای برعلی مؤمنی از درود لرستان گفتن که رفتم وام بگیرم برای کشاورزیم و برای دامداریم، میگن 2 تا ضامن بیار. خدا رو شکر به شما گفتن 2 تا ضامن بیاد، برای ضمانت نامه هم دوستان ضامن میگیرن، حالا چه برسه به وام. یعنی اصلا یه داستانیه که عجیب و غریبه. خب آقای هیدری پیامکتون رو خوندم، دوستان دیگه آقای زیناپور از فسا هم گفتن که در بارندگی های اخیر تا چند روز رودخانه های فصلی سیل می اومد. چرا مسئولین جلوی این رودخونه ها رو که وجود داره چند تا بند نمی زنن که میلیارد متر مکعب برحال سر از دریا در نیاره؟ بند و سد و اینها آقای زیناپور اصول مهندسی داره که باید رعایت بشه. تو هم خیلی از خوشسالی هایی که اتفاق افتاده الان و چالش هایی که به وجود اومده بخاطر همین سد است. بریم بخش بعدی برنامه. خب جناب آقای صادق کیانی مقدم، یکی از اساتید حوزه قصه گویی همراه ما هستند. آقای کیانی مقدم سلام، وقت بخیر.
سلام و درود بر شما، صبحتون بخیر، دخمت شما هست.
27 جشنواره بین‌المللی قصه گویی درسته؟
بله بله.
سمنان؟
بله.
پس بفرمایید که چه خبر از این جشنواره. اول با تو من سوالمو بپرسم.
زنده باشید، من هم مجددا سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکارانتون و همچنین شنوندگان خوب رادیو فرهنگ.
درود بر شما.
واقعیت همش خب جشنواره‌های قصه گویی الان 27مین دوره بین‌المللیش در حال برگزاری در بخش استانی هست و طبستان سمنان هم یکی از این استان هاست که این جشنواره رو به خوبی و به نحو احسن برگزار کرد و واقعا باید یه خدا قوت جانانه به همه این عزیزان بگیم، چرا که در سطح استان اینها علاوه بر این که بخش استانی رو به صورت واحد داشتن 14 جشنواره در واقع کتابخونه‌ای برگزار کردن.
چقدر دلیل
که ما حاصل شد یک جشنواره‌ای که در واقع در این یکی دو روزه ما شاهد برگزاریش بودیم و بیش از 90 نفر از قصه‌گوهای عزیزمون در 13 بخش به رقابت پرداختن.
استاد یه نکته‌ای که وجود داره به عنوان یک آسیب در جشنواره‌ها، وقتی یه قصه که اقتباسی هم هست جایزه میگیره توی جشنواره‌ای، همه دیگه میرن میچسبن به اون قصه. یعنی در واقع ده ها مدل روایت میدن، مثلا یه قصه از شاهنامه جواب داده، همه میرن سراغ همون قصه. یعنی دیگه این هم مثلا شاهنامه رو مثلا ما مثال میزنیم دیگه، شاهنامه یه عالمه قصه داره. کلا من فکر کنم 3-4 تا دونه 5 تا دونه قصه یه که تو ذهن مردم مونده، از بس ما رفتیم سراغ اون. یکی این نکته. یکی هم نکته دیگه این که چقدر از این جشنواره ها برای ترویج قصه درمانی استفاده شده. خیلی کار خوبیست، خیلی جذابه، خیلی اثرات روانشناختی و فرهنگی والایی داره به هر حال توی جامعه، ولی به نظر میرسه که به همین جشنواره کوچولو بسنده کردیم و تمام شد، میریم خداحافظ تا سال دیگه.
به دوستان نکته خیلی خیلی مهم و در واقع با ارزش اشاره کردیم. متاسفانه این آفتی هست که گریبانگیر دوستان و قصه‌گوهای عزیز شده و ما مدام در خلال جشنواره‌ها در جاهایی که کارگاه‌های آموزشی برگزار میشه، اساتید مختلف میرن در سطح کشور علاوه دوره‌های مختلف قصه‌گویی رو برگزار میکنن، مدام اینو گوشزد میکنیم که مراقبت کنین، به هر حال توجیه کنین همکاران و قصه‌گوهای نازنین رو که به هر حال برای هر کاری ما مطالعه لازم داریم.
درست.
و این باید به خود ماها برگرده و به این باور برسیم که همون چیزی که شما گفتین، یه نریم دنبال یه فری از قصه های نخنمایی که بوده باب شده، هر قصه به قول شما جایزه گرفت، من دیگه سراغ همو برم.
بله. ما تو فیلمسازی هم اینو داریم، یعنی به محض اینکه تئاتر حتی
دقیقا.
یعنی به محض یه طرف میبینی که آقا این قصه الان دیگه هیئت بازبین و داورا از این خوششون اومد، آقا همه میرن اونو میسازن.
دقیقاً. ببین واقعش تو حوزه شاهنامه خب یه کمی وضعیت فرق میکنه، چرا که چون زبان شاهنامه زبان شعر هست و شاید برای خیلی ها سخت باشه هم خوانشش، همین که برن مطالعه بکنن و قصه ها رو ازش در بیارن، و این برمیگرده اگه نویسنده های خوب کشورمون در واقع الان صدای ماها رو میشنون، یه زحمتی بکشن، یه لطفی بکنن، یا کسانی که تو این حوزه دارن فعالیت میکنن، نقالان برجسته کشورمون تو مارهای مختلفی از قصه های شاهنامه در حوزه های مختلف اساتیدیش، پهلوانیش، تاریخیش، اینها رو در بیارن.
بله.
حس میکنم دوستان قصه گو میتونن به راحتی ورود بکنن و بتونن قصه های خیلی جذابتر و شیرینتری از تمام حوزه هایی در واقع که در شاهنامه داره انتخاب بکنن، چون میگم زبانش کمی زبان سختی هست، مخصوصا برای نسل جوانی که خوشبختانه تو همین جشنواره‌ای که تو سمینار در حال برگزاری بود، خیلی از نوجوانهای ما ورود کرده بودن به قصه های شاهنامه و نقالی و نقل گفتن و چقدر آدم لذت می‌بره وقتی یک نوجوان